بسم الله الرحمن الرحیم و کدالکه نستغرف الآیاته و لیغورو درسته و لنبینه نقوم یعلمون اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین و لو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. در سوره مبارکه بقره آیه 118 مشابه همین تعبیر آمده است: قد بینا الآیات لقوم یوقنون. در حالی که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطاً گذشت که قرآن بیان للناس است، آیه 138 سوره مبارکه آل عمران این بود که هذا بیان للناس. اما چون متقیان و مردان اهل یقین از این نورانیت و آیات الهی حرفی می‌بندن و بهره می‌برن، رضا فرمود قد بیندن آیات لقوم یوقنون. در آیه محل بحثم که فرمود ور نبینه لقوم یعلمون، یعنی ما برای همه مردم بیان کردیم، منتها کسانی که در صدد تحصیل علمن از این آیات استفاده میکنن. و این دو طایفه از آیات که هم درباره هدایت است هم درباره معرفت، یعنی هم درباره تعلیم کتاب و حکمت است و هم درباره تزکیه، این دو طایفه از آیات معارض هم نیستن. هم درباره تزکیه آیات دو طایفه است، هم درباره تعلیم. این که ذات اقدس اله فرمود خداوند کتاب الهی را نازل کرده است برای دو منظور اساسی، یکی تعلیم و دیگری تزکیه، معذارش هم درباره تعلیم فرمود که لقوم یوقنون یا لقوم یعلمون، و هم درباره تزکیه فرمود هذا هدن و موعدتون للمتقین، با اینکه فرمود هدن للناس. اینها قابل جمع است. غرض آن است که هدف عنصری نزول وحی تعلیم است و تزکیه، این مطلب اول. هم آیاتی که درباره تعلیم است دو طایفه است، هم آیاتی که درباره تزکیه است دو طایفه است، این مطلب دوم. آیاتی که درباره تعلیم است گاهی می‌فهمد هذا بیان للناس، گاهی می‌فهمد قد بیان الآیات لقوم یوقنون یا لنبینه لقوم یعلمون، که یک طایفه دلالت میکند که قرآن بیان و تعلیم همه مردم است، طایفه دیگر دلالت میکند که قرآن تعلیم و بیان برای خواص است. درباره تزکیه هم باز به شرح جن، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للناس است، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للمتقین است. چون که درباره اصل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آیات دو طایف است، یک طایف از آیات دلالت میکند که ما ارسلناک الا کافتا للناس، یک طایف دلالت میکند قد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق بعضی از آیات برای همه مردم مبعوث شد، طبق بعضی از آیات برای مؤمنین و مردان پرهیزکار. تعلیم معارف الهی طبق بعضی از آیات برای همه مردم است، طبق برخی از آیات برای اهل یقین و علم. تزکیه نفوس طبق بعضی از آیات همه مردم مشمول تزکیه هم، طبق بعضی از آیات دیگر مردان متقی. جمع این شش طایفه از آیات درباره این سعم، یعنی درباره اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درباره تعلیم، درباره تزکیه، آن است که هدف اصلی هدایت همه مردم، تعلیم همه مردم مانند آن است. اما اونها که بهره میبرن هم از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم از تعلیم او و هم از تزکیه او، مردان متقی هستند. لذا این طایفه از آیات معارضه هم نخواهند بود. فرمود قد بیان در آیات لقوم یوقنون که در آیه 118 سوره بارکه بقره بود و در آیه 138 سوره آل عمران فرمود هازا بیان رو ننداز و در آیه محل بحث هم فرمود بر نبینه لقوم یعلمو. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، لسانش این است که از وحی تبعیت کن، گرچه ممکن است با کمک شواهد از این آیه حصر استفاده کرد، یعنی فقط از وحی کمک بگیر، لکن دو طایفه از آیات دیگر در قرآن کریم هست که با این طایفه باید کنار هم قرار بگیرند و جمع‌بندی بشوند. بعضی از آیات دلالت میکند بر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جز از وحی از هیچی تبعیت نمی کرد که فرمود فقط از وحی باید پیروی کنید. اون آیاتی که به صورت حس ذکر میکند انما اتبع او یا ان انت الا متبع مثلا الوحی از همین قبیل است که لسان اون آیات این است که وجود مبارک پیغمبر فقط از وحی پیروی میکند و بس. آیه 23 سوره مبارک اعراف این است که قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، من فقط از وحی پیروی میکنم. مشابه این آیه که در سوره مبارکه اعراف هست، در سوره مبارکه انعام که محل بحث است به صورت های دیگری بازگو شده یا می شود، چون که بخشی از این آیات قبلا گذشت که من جز از وحی از چیزی پیروی نمی کنم. آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد این بود این اتبع او الا ما یوحى الی. خب پس یک طایف از آیات دلالت دارد که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو تابع وحی باش. کلمه هست در اون آیه نیست که اتبع ما اوحیه الیک. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت بر هست دارد که این طایفه فراوان است که این اتبع او الا ما یوحى الی، نظیر آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، یا اون که در سوره مبارکه اعراف بخواست خدا خواهد آمد آیه 203 سوره اعراف که حصر است انما اتبع ما یوحى الی من رب. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد تابع ملت ابراهیم باش، تابع هدایت انبیا باش و مانند اون، چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام آیه 90 این چنین گذشت که اولئک الذین هدی الله به هداه مقتده، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نحل خواهد آمد به خواست خدا آیه 123 سوره نحل این است ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا فهاهنا ثلاث طوائف. یک طایفه دلالت میکند بر این که خدا به پیغمبر میفرماید تابع وحی باش، حصر در کار نیست. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت میکند بر حصر که جز از وحی از چیزی پیروی نکن. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر این که تابع ملت ابراهیم باش، هدایت انبیای سلف را قدوه و اسوه قرار بده فبه هداه و مقتده مانند. جمع بین این طوائف هم به این صورت خواهد بود که هرگز ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور اطاعت از غیر وحی نخواهد داد. اونجا که در سوره نحل می‌فرماید و تبع ملت ابراهیم، یا اونجا که در سوره مبارکه انعام می‌فرماید اولئک الذین هداهم الله فبه هداه مقتده، ملت ابراهیم هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. هدایت انبیای سلف هم وحی خداست، چیز دیگر نیست. بنابراین اون چه که از طایفه اولا به طایفه ثالثه برمی آید باید به طایفه ثانیه برگردد، یعنی طایفه اولا می گوید که از وحی پیروی کن بدون حصر، طائفه ثالثه میگوید که از ملت ابراهیم پیروی کن، به هدایت انبیاء سلف اقتدا بکن. این طائفه اول به طائفه ثالث، به طائفه ثانی برمیگردن که جز از وحی از چیز پیروی نکن. و اگر ما گفتیم از هدایت انبیاء گذشته پیروی کن و هدایت انبیاء گذشته را قدوه قرار بده، یا گفتیم تابع ملت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام باش، هدایت انبیای سلف و ملت ابراهیم هم جز وحی چیزی دیگر نیست. خب این که فرمود و تبع ما اوحی الیک من ربک، این مقدمه است برای فصل الخطابی که در جریان مهاجه مشکین حجاز مطرح شد. فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک. خب اون ما اوحی الیه من ربک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی اتبع توحید، چون همه مسائل به توحید برمیگردن. به محورهای اصلی سوره مبارکه انعام هم توحید است، و اگر توحید درست تشخیص داده بشود و تحلیل بشود، نبوت و معاد هم از او استنباط خواهد شد. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اونا که وحی و نبوت را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند، اونا که معاد را منکرند برای اینکه الله را درست نشناختند. به ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله و علی بشر من شی، ناظر به این است که اگر کسی واقعا درست خدا را بشناسد، با اسماء حسناش بشناسد که او حکیم است، او هادی است، یقینا به وحی و نبوت اقرار میکند. خدایی که بشر را آفرید برای او آینده های طولانی قرار داد و آینده بشر معلوم بشر نیست، برای چنین مسافری راه و راه نما نمی فرستد، مشخص نمی کند. و وقتی هدف هست، حیات پس از مرگ هست، یه حسابرسی در کار نیست. یقینا حسابرسی در کار است، میزان هست، دوزخ و بهشت هست و ماننده. خب بنابراین این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، بدون حرف عطف و مانند آن اساره وحی را مشخص کرد. اتبع ما اوحی الیک من ربک، خب اون ما اوحی الیک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی توحید، یعنی اتبع توحید. و اعرض عن المشرکین. خب اگر می فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک و اعرض عن المشرکین، این توهم می شد که اونها دین خودشون داشته باشن و تو هم دین خودتو داشته باشی، امضای ضمنی استنباط بشه. اما از این که فرمود لا اله الا هو، در این حال که توحید را حق می داند، حق را منحصره در توحید می کند، همون طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابع وحی است، تبعیت او هم منحصر در وحی است. اینجا هم همون طوری که می‌فرماید از حق تبعیت کن، حق را هم منحصر در توحید می‌داند، همون لا اله الا هو. بعد درباره اعراض عن المشرکین قبلا گذشت، این که خدا می‌فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، معناش این نیست که اونها را رها بکن، بلکه خود خدا اونها را رها نمی کند و پیغمبرم مأمور ابلاغ است. چی اونها را رها بکنم؟ یعنی تو قصه بخوری، متأثر بشوی، متأسف بشوی، بیش از مقدار لازم وقت صرف بکنی، اینا لازم نیست. ولی تا آخرین لحظه احتجاج، تا آخرین لحظه ابلاغ، بلوغ در اختیار خود اونهاست. خب اگر پیغمبر باید اعراض بکند، خدا نباید آیات حجاج و آیات احتجاج نازل بکند، در حالی که پشت سر هم آیه نازل میکند. خب چطور پیغمبر اعراض بکند و خدا دستبردار نیست؟ و اعرض عن المشرکین، نه یعنی اونها رها کن، ترک تکلم، ترک احتجاج، نه، تا آخرین لحظه احتجاج بکن. منتها برای اونها غمگین نباش، و این اعراضم به عنوان هجر جمیل باشد که وهجرهم هجرا جمیلا، یه وقت انسان طرزی مباحثه میکند که مباحثه منقطع خواهد شد و مخاصمه تبدیل میشود. نبود این کار را نکن. رابطه علمی محفوظ باشد و از قصه خودت رو رنجور نکن. فاصله بگیر اما انفصال جمیل و هجر هم هجرن جمیلا. هجر جمیل یعنی به این فکر نباش که الان سقوط میکنه. خب سقوط کردن، ولی تو تا آخرین لحظه احتجاج ها رو ابلاغ بکن، به دلیل اینکه من تا آخرین لحظه آیات احتجاج نازل میکنم. خب اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور به اعراض و ترک مخاصمه باشد، دیگه پشت سر هم آیات نازل کردن معنا ندارد که. پس از این که فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، و از این که در آیه محل بحث می‌فرماید و اعرض عن المشرکین، معلوم می‌شود منظور آن است که با اینها از راه صحیح مدارا کن. قصه سقوط اینها تو را رنجور نکنه. تو فقط موظفی معلم باشی، دعا هم بکن، اما این چنین که متأثر باشی لعلک باق و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نباشد. پس اتبع ما اوحی الیک من ربک. این مطلب اول. بله، اما الان آیات سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا گذشت آیات سوره احتجاج است. در اثناء مناظره، در بحث احتجاج ها، وقتی خدا پیغمبر فرمود از اونا اعراض بکن، یعنی چه؟ یعنی دست به شمشیر بکن. غرض آن است که اونجایی هم که می فرماید هجر جمیل بکن، معناش آن است که ترک نکن، مخاصمه در جاش محفوظ باشد. وقتی احتجاج به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد یهره که من حرکان بیانه، از اون به بعد اشد دال کفار، از اون به بعد جاهد الکفار و المنافقین، از اون به بعد والججد و فیکم الغلده و ماننده. اما تا به نصاب لیهله که من حرکان بیانه برسد، شما احتجاج رو ادامه بدید. در اثنای همین سوره که یک جا نازل شد و سوره احتجاج هم هست، می فهمد و اعرض عن المشرکین. نه اعرض عن المشرکین یعنی ترک مخاصمه بکن، بعد زمینه جنگجوی فراهم بکن. و این آیات هم در مکه نازل شده است. مکه هم که سخن از زد و خورد نبود، فقط سخن از خورد بود در حقیقت. فقط اینا می خوردن، زد و خوردی در کار نبود. در مدینه هم وقتی که سخن از احتجاج مطرح است، باز هم اعراض هست. این آیات وهجرهم هجرا جمیلا گرچه در مکه نازل شد، یا این آیه اعرض عن المشرکین در مکه نازل شد، اما این که نیست که مکان مخصص باشد یا زمان مخصص باشد. تا آخرین لحظه وقتی حجت به نصاب خود نرسیده است، هجر هجر جمیل است، دست به شمشیر نمی شود. وقتی به نصاب خود رسیده است، به جای رسیده است که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به اینجاها رسیده است و قصد براندازی هم از اون سوی شروع شده است، خب حالا شما مجازید دفاع بکنید. لذا در سوره مبارکه حج می فرماید از این تاریخ به بعد مسلمین می توانند دفاع کنند. اذن للذین یقاتلونه، شما تا حال مقاتل بودی، یعنی زد و خوردی نبود، فقط خورد بود. الان اذن دادیم که از خود دفاع کنی. اذن للذین یقاتلونه، شما همیشه مقاتل بودی. خب چرا اذن؟ فانهم ظلموا، مظلومانه چندین سال زندگی کردید، حالا به شما اجازه دفاع دادیم. اذن للذین یقاتلونه، چرا اذن؟ به ما ظلمون دیگه. خب پس فصل مناظره های فرهنگی فصل اعراض نیست، فصل هجر جمیل است. که بعد انسان عصبانی می شود، بحث را ترک می کند، اما نه این کار را نکن. اونا بدترین حرف را نسبت به بهترین و مقدسترین موجودات جهان هستی دارن. خب تحمل بکن. بدترین اهانت را نسبت به وحی و نبوت دارن. تحمل بکن. گرچه اینها دهنکجی میکنن ولی تو حجرت حجر جمیل باشه. نظیر یونس سلام الله علیه نباش که اینها را رها کنی. وقتی حجت به نصاب رسیده است از اون بعد لیهله که من حلک آن بینه و یحیا من حیه آن بینه نسبت به هیچ کسی ما احتمال معذوریت ندهیم اون وقت سخن از جهاد مطرح است. بله اونا چون مانه هم دیگر مانه هم در حقیقت روح جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد. این یه مرحله و روح دفاع هم به دفع برمیگردد مرحله دیگر. برای اینکه اینها مثل همون سنگ خارا هستند که دم آب رو گرفتن، نه خودشون از این آب به زلال و کوثر استفاده میکنن، نمیگذارن این کوثر به تشنه‌زار مزارع و مراتع برود. خب بالاخره باید این سنگ رو برداشت دیگر. مستحضرید که اول به صورت جهازش میکنن، بعد این رو ترغیق میکند، میفرماد این دفاع، بعد این رقیق شده را بار دیگر ترغیق میکند، میفرماد این دفع است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع وبیعه. اگر ما این سنگ راه را بر نداریم، اون تک درختی هم که در کنار یک مزرعه به حال خود سبز میشود او هم میخشکد. فرمود به این که اگر نباشن یه عده رزمنده‌ای که از دین دفاع کنن، اون زاهد منزوی تسبیح به دستم تسبیح از دستش گرفته می شود. حالا یه آدم بی تفاوتی در یه گوشه مشغول به ذکر است، او باید بگوید اگر نباشد شمشیر این رزمنده تسبیح هم از دستت گرفته می شود. مگر این نظام ارهادی مارکسیستی قتال اجازه داد که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق کسی تسبیح بگیرد یه گوشه راهبانه ذکر بگوید؟ اونها همه را از بین بردن. رضا ذات اقدس اعلا اول سخن جهاد را مطرح کرده، بعد این رو تلطیف کرده، فرمود روح جهاد به دفاع برمیگرده، بعد دفاع رو ترغیق کرده، فرمود روح دفاع به دفع برمیگرده. اینا مزاحم سر راه آدمه. لولا دفع الله الناس لهدم از سوام عقوبیه به صلوات و مساجد و یفترو فی اسم الله. خب اون راهب صومعه نشین که اهل سیاست نبود، او داعیش این بود، دین از سیاست جداست، ولی او باید بداند اگر این بسیجی رزمنده نباشد تسبیح و سجاده از تو گرفته می شود. او باید اینا را هم دعا کند. برای اینکه وقتی نظام الهاد به عنوان نظام حاکم برای جامعه حکومت کرده است، نه اون متفکران سیاسی را امان می دهن، نه زاهدان منزوی را. لذا اینا آمدن مسجد و صومعه و دیر را یک جا به ایران کردن. لهدم از سلام عقوبیه و سلواتون و مساجد و یکتر و بی اسم الله. بنابراین اگر کسی خواست از شمشیر دین دفاع کند، باید به برکت آیات بحث را ببرد تا لبه دفع، که اینا سنگ خارا هستن، سنگ ارزن، اینا دم این نهر رو گرفتن. یه وقت از کسی میگد من باید آب بخورم، من باید رشد بکنم، من باید پروریده بشه. یه وقت میگد نه من نه تو، این سنگ دم نهر دیگه، این نه خودش آب میخورد نه زیر درخت و بوته های گیاهی و نمیگذارد آب به تشنه ها برسه. به هر تقدیر اون وقت احتجاج میکرد با اونا دیگه، جای شمشیر نبود که. بله اما همین که مسلم نمیشود سنگ است. نه خودش برای اینکه ادی هم به اون رو گام کنن. بله اون در حقیقت دارد جلوی فطرت خود را میگیرد. مگر انسان مالک هستی خودش هست؟ نه این فرق نمی کند. ما یه قدرتی داریم، این قدرت گاهی کاذب است گاهی صادق. مگر ما حق حیاتمون ما رو خود ماست یا یه امانت الهی است؟ چرا انتحار در اسلام از محرمات و گناهان کبیر است؟ اگه کسی خودکشی کرد جهنم می رود. وصیتی که اینقدر در دین پایگاهی دارد که در حد امامت یک شده است، همونطوری که در بار امامت گفته شد من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتهن جاهلیه، یا من مات ولا سفی اونقهی ولایت اهدهی یا تعهد و امام عصرهی مات میتهن جاهلیه، مشابه این تعبیر بلند در بار وصیت ذکر شده است که من مات بلا وصیتین مات میتهن جاهلیه. وصیت آدم های انتحاری هم بیاردشه. حالا کسی قرص های خورده به قصد خودکشی، بعدم دست به قلم کرده وصیت نامه نوشته، هیچ ارزشی این وصیت نامه نداره. چرا؟ برای اینکه این بهترین امانت الهی را هدر داده. مگر حیات ما مال خود ماست؟ ما امینیم نه مالت. حالا اگر کسی بگه من نمیخوام مسلمان بشم، حق داره؟ آخه بگه من میخوام برم جهنم، مگر حق داره؟ اگر کسی مالک حیات خودش باشه بگه من میخوام برم جهنم، نمیخوام ایمان بیارم، این نیست. انسان که مالک حیات نیست. اگه مالک حیات بود خب انتحار حرام نبود، خب میخواست حیات شاید بین ببرد. این انسان انسان است، انسان بنده است، انسان که الله نیست. خدا که قدرت را به او تفویض نکرده، همه اختیارات عالم رو به او نداده. کسی بگوید من میخوام برم جهنم، او حق نداره که همچه حرفی بزنه. کسی بگوید من میخوام خودکشی کنم، او حق ندارد، مگر حیات ما مال خود ما، ما امینی. وقتی بعضی از امور را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، تبود مرزی دارد، محدودی دارد، چیو لباس بپوش، چیو غذا بخور، چیو خونه بساز بمانند، اما درباره حیات و فطرت کسی حق ندارد بگوید من میخوام حیاتم از بین ببرد، نمیتواند بگوید. بنابراین وقتی شما جلوتر میرید میبینید به این که حیات امانت خداست. این شخص غضبناک لدود لجوج انود مثل سنگ خاراست، نمیگذارد این کوثر معرفت و تعلیم و حکمت به این شجره طوبای فطرت او برسد. میخواد این درخت رو بخوش کند، کسی حق نداره همچی کاری بکند. لذا او را که سنگ خاراست و نمیگذارد این کوثر قرآن به جان او برسد، او را سر جا میگرند. وقتی که رفت دیگه جان او بدون مانع خواهد بود، جان از بین نمی رود، جسم از بین نمی رود. بله، این لا اکراه به دین بازگشتش به این است که دین اکراهی نیست. برای اینکه قد تبین الرشد من الغی، وقتی قد تبین الرشد من الغی جا برای جبر نیست. و هرگز هم نمیشود با شمشیر دین را در قلب کسی جا داد، چون انسان بر بدن مسلط است، بر قلب که مسلط نیست. ممکن است کسی به اجبار حرفی را بزند، اما به اجبار که چیزی را قبول نمی کند که، اون اصلا اکراه پذیر نیست از یک جهت. بنابراین تا اونجا که دست انسان هست باید پیرو وحی باشد. کسی بگوید من نمیخواهم جانم به حیات برسد، من میخوام جانم را از اون حیات معنوی اسقاط کنم، خب حق آدم نیست. فرض آن است که اعراض چه در آیات مکی چه در آیات مدنی به معنای ترک مناظره نیست، به این معنی قصه نخور. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا و مانند. بله، ما حیات خودمون رو که تقویت میکنیم، یعنی یک مجاهده فی سبیل الله برای اینکه زنده بشود میجنگد، یه تنی رو از دست میدهد که این روح زنده او زنده تر بشود. این آیه نورانی سوره انفال در سیاق آیات جهاد است، یعنی چند آیه درباره جهاد نازل فرمود، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه که درباره نماز و روزه و حج نیامده، البته نماز و روزه را هم شامل می شود، ولی اصلش مربوط به جهاد دیگه. همونطوری که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ناظر به این است که اگر قصاص در جامعه بود حیات انسانی محفوظ است، دیگر کسی عمدن دیگری را نمی کشد. اگر شما یک قاتل عمدی را کشتید جامعه عبرت میگیرد، با قصاص حیات جامعه تأمین میشود، با جهاد حیات جامعه تأمین میشود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم الى الجهاد اذا دعاکم لما یحییکم. البته این قابل انطباق بر نماز و روزه و درس و بحث و مسائل دینی هم هست، ولی اصلش درباره جهاد دیگه. این بیان نورانی کاشف الغطاست که فرمود این کتاب کشف الغطاست کتابهای قیم امامیه است. این بزرگوار فرمود البته نماز ستون دینه. خب همه ما معتقدیم نماز ستون دینه، اما اون خیمه چیه که این ستون اون خیمه است؟ همون جهاد خیمه دینه. حالا شما 10 تا ستون داشته باشید خیمه ندارید چیزی چی میذارید؟ فرمود این فستاد دینه این جهاد. حالا که فستاد و خیمه داریم البته نماز ستون دینه. خب آیه نورانی سوره مبارکه انفال نماز و روزه را هم شامل می شود، مورد مخصص نیست البته، درسته، اما اصلش درباره جهاد نازل شد دیگه. خب بنابراین هم اون که مجاهد است حیاتش 10 درجه است، وقتی دست به شمشیر کرد و به میدان رفت 100ها درجه می شود. اگر شهید شد احیان این در ربهم یرزقون است. اونها که سنگ راهن اونها را برداشت، دیگران را هم زنده میکنه. لتکون کلمت الله هی الاولیا. در این زمینه ذات اقدس اله چند استدلال با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موزره که همگان متوجه بشن. فقط به این که تو که رسولی پیک منی، خب منم علاقمندم اینها موحد باشم، تو هم علاقمندی اینها موحد باشی. قدرت این که اینها ایمان بیاورن دست من است نه دست تو. من با این که مقتدرم اینا را مؤمن کنم نمی کنم. تو چه اصراری داری؟ من که یعنی ذات اقدس اله می‌فرماید قدرت تکوینی به دست خداست. خدا می‌تواند با اجبار کسی را به سمت ایمان سوق بدهد، البته می‌تواند. قلب به دست مقلب القلوب است. فرمود من نظام را در این می‌بینم که مردم آزادانه ایمان بیاورند، کمالشون در اینه. اگر قدرت و اعمال زور باشد، خب من مقتدرم نه تو، من این کارو نکردم. تو که حفیظ بر اینها نیستی، تو که وکیل بر اینها نیستی. من که مقتدرم این کارو نکردم. لو شاء الله ما اشرکوا. من اگر میخواستم اینها موحد باشن، نه هرگز مشرک نمیشدن. ولی فایده ای نداره چنون توحیدی. من اگه میخواستم اینا به اجبار مشرک نباشند و به اجبار موحد باشند، البته لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اینو در بخش دیگر فرمود در خصوص آیه محل بحث، فرمود که لو شاء الله ما اشرکوا. اگر ذات اقدس اله که مقلب القلوب است در قلب اینا طرزی اعمال و نفوذ میکرد که اینا حتما به طرف توحید گرایش پیدا میکردن، خب اینا مشرک نمیشدن. خب اومد موت و کل شیئن به حسابه. البته بله منتها در نفخه اولا و مانند آن موت و کل شیئن به حسابه. شما تو باب روایات موت که اولاد میفرمایید میرید در هشت اکبر مر را هم میمیرانم، اون بحث خاص خود را داره که موت را اماته میکنم، خود مرگ را میمیرانم. بعد میفرمان که هر کی در جهنم است جهنم، هر کی در بهشت است بهشت. موت و کل شیئن و کل شخصین به حسبه. و این روایاتی در باب هشت اکبر هست که موت به صورت کبش امله در میآید، موت را ذبح میکند، میگویند دیگر مرگی نیست چون مرگ مرده است. اونجا معلوم میشود موت و کل شیئن به حسبه. به هر تقدیر ذات اقدس اله میفرماد به این که ولو شاء الله ما اشرکوا به ما انت علیهم به حفیظ، به ما انت علیهم به وکیل. تو رسولی، ابلاغ میکنی، یک بلوغ اونها به دست خود اونهاست، این دو بلوغ اونها اجباری نیست، این سه اونا اگر بخواهن جلوی ابلاغ تو را بگیرن دست به شمشیر میکنی. چهار، ابلاغ بکنی یعنی میرسانی، هر کسی خواست میپذیرد، هر کسی نخواست نمیپذیرد. این پنج، نظام بر این است که افراد با اختیار خودشون یا مسلمان باشن یا کافر. شش، قدرتم دست من است. هفت، من این قدرت اعمال نکردم و نمیکنم. من اگر بخواهم با اجبار کسی مؤمن بشن که لا آمن من فی الارض کلهم جمیعا، و به درد نمی کند ایمان اجباری. لو شاء لا آمن من فی الارض کلهم جمیعا. آیه محل بحثم این است که ولو شاء الله ما اشرکوا، یعنی ولو شاء الله توحیدهم ما اشرکوا، ولو شاء الله الا یشرکوا ما اشرکوا، لکن الطالب طرف المقدم و مسکه و ماننده. این به صورت یک قیاس استثنایی ترسیم شده. بله، اون درباره قتل شخصی است که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یوسف القتل نوکان منصورا، یعنی اگر کسی مظلومانه کشته شد طبق این بخش از سوره مبارکه اسراء، ما برای ولی دم حق قصاص قرار دادیم. در جاهلیت رو خونخواری که داشتن میگفتن اگر از اون قبیله یک نفر از قبیله ما رو بکشد ما دو نفر رو میکشیم یا بیشتر میکشیم. آیه نازل شد، نه، ولی دم به اندازه اون دم حق دارد. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا اما فلا یسرف فی القتل لذا النفس بالنفس. خب این که فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر ذات اقدس اله میخواست اینا مشرک نمیشدن، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست اینا شرک نیاورن و مؤمن باشن، شرک نمی آوردن و مؤمن میشدن، ولی خدا نمیخواست همچه کاری بکند. خب اون کمال نیست. خب پس خدایی که قدرت دارد این کار رو نکرده و نمی کند چون مصلحت در این نیست. تو که قدرت این کار رو نداری، مغلب القلوب که تو نیستی. و ما جعلنا که علیهم حفیدا و ما انت علیهم وکیل. نه در نظام تکوینی سمت حفظ مال توست، نه ولی هستی، نه از طرف ما وکیل تکوینی هستی، از طرف ما وکیل تشریعی هستی، نماینده مایی، خلیفه مایی. البته وقتی ما امری را بخواهیم انجام بدیم به دست با برکت تو انجام میدیم که میشه ولایت تکوینی. بخواهیم مرده را زنده کنیم، بخواهیم در قلب کسی اثر کنیم، وقتی ما کسی را چیزی را بخواهیم البته به وسیله تو، به شفاعت تو، به وساطت تو انجام میدیم. و اما تو که ذاتاً این قدرت رو نداری، ما هم که این قدرت داریم مصلحت در این نمیبینیم که هم مردم رو با اجبار مسلمان بکنیم. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. این بحث را انشاءالله در اذهان شریف داشته باشید، چون یه مغالطه‌ای در همین سوره مبارکه انعام و مانند آن از مشرکین نقل می‌شود. مشرکین دو گروه هست، یه عده جزء عوام و مقلدین اهل شرکن، یه عده به اصطلاح اندیشوران مشرکن. اونا که مقلدند و عوام اهل شرکن میگن انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، مهتدون و مانندون. اونا که به اصطلاح اندیشوران اهل شرکن با یه قیاس استثنایی استدلال میکنند، اونا میگن خدا را که ما قبول داریم یک، به عنوان رب الارباب قبول داریم دو، مغلب غروب در کل عالم او سه، کارهای ما را هم که میبیند چهار، اگر کارهای ما مرضی او نباشد خوب عوض میکند، چون عوض نکرد معلومه مرضی او است. همین استدلال را اونا دارن، منتها این مغالطه بین تشریع و تکوین است. اونا میگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، اگر خدا نمیخواست ما چیزی رو تحریم نمیکردیم، چون این کارا رو کردیم معلوم میشه خواست خداست. قرآن کریم هم حرف اون مقلدین اهل شرک را که عوام های اونا هستن ذکر میکند، به ابطال میکند، هم حرف اندیشگران اهل شرک را میگد این خلط بین تکوین و تشریع است، و خودش هم در این بخش از آیات مقدمات استدلال را فراهم میکند و مد که مبادا کسی خلط کند بین تکوین و تشریع. خدا تشریعاً خواسته است، از همه هدایت را خواست، خدا خواست که اینها هدایت بشوند، خدا خواست جهنم نروند، خدا خواست بهشت بروند، بر اینها واجب شده است تا حدی که اگر این کار را نکنند جهاد را باید درباره اینها اعمال کرد و ماننده. اینها همه خواستای تشریعی است، ولی در نظام تکوین همه را آزاد گذاشته. قل الحق من شاء فرج و من شاء فرج یکون، یا انا هدیناهم نجدین، انا هدیناهم السبیل، تا کمال اشخاص معین بشود. والحمد لله رب العالمين.